زنجیره. زنجیره.
به نام خدا. سلام، روزتون خوش. زنجیره رو میشنوید از رادیو اقتصاد. یه پیامکی اومده بود که گفتی صنعت ساختمان بیش از 245 تا در واقع بخش و صنعت دیگه باش سر و کار دارند و چرا بیشتر از 2-3 تا بخش مختلف رو بهش نپرداختین؟ برو چشم. امروز هم از چند زاویه صنفی دیگر و خدمات دیگر و محصولات دیگری که در ساختمان و ساختمانسازی مورد استفاده قرار میگیره نگاه میکنیم به این صنعت. امیدوارم که بپسندید. بخش گزارشی برنامه امروز رو بشنوید با هنرمندی همکارم سرکار خانم نعمت‌زاده.
بازار ایران برخلاف خارج هرچی که ارزون میشه بهتر مشتری نمیان بخرن، میگن شاید بازم بیاد پایین.
دلار یه جایی ثابته، جنس گرون میشه، میاد پایین جنس گرون میشه، دلار میره بالا جنس گرون میشه. در هر صورت ما جنسمون داره گرون میشه.
درسته کیفیتش خوبه ولی آدم در کل بخواد یه خریدی بخوره واقعا نمیتونه.
پارچه رو اسمن خریدم کیلو 240,000 تومان، الان تو فروردین بعد بخرم کیلو 315,000.
من قرقره میخریدم 210,000 تومان، الان خریدم 30,000 تومان.
هر سالم که 30% کلا میره رو جنسم، چیکار کنم؟ از قبل من 60% بکشم که سال بعد عقب نیفتم یا چی؟
همراه با سنوف کنار مردم.
خیابان 15 خرداد نرسیده به چهارراه سیروس، خیابان پامنار، بورس فروش صنایع استیل و یراق‌آلاتشون. سلام علیکم جناب، روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم.
کارتتون رو بکشید ما مزاحم کاسبیتون نشیم و بعد گفتگو کنیم با هم. چی خریدن؟
بپرسید ازشون چی خریدن.
چی خریدید؟ سلام علیکم جناب، روز شما بخیر باشه. متشکرم.
من می‌خوام برای چوب پرده.
برای چوب پرده؟ قیمتش چند بود؟
با پایه‌های شنگ حساب کردم.
100 تومن.
100,000، همه یک دونه 100,000 تومن.
با یراقش.
بله. مبارک باشه. به هر حال یه کارخانه تولید کننده این محصول هست. و شما به عنوان خریدار و کسی که رابط با اونها هستید احتمالاً در طول یک ماه کاری یا یک سال کاری چالش هایی دارید. این چالش ها چی هست که باید برطرف بشه؟
الان که دیدید 1.50 متر لوله با 2 تا یراق شد 100,000 تومان. پارسال میشد 40-50 تومان، الان شد 100,000. قدرت خرید اومده پایین دیگه.
که الان این آقا برداشتن رفتن جزء کالاهای وارداتی حساب میشه مواد اولیه،
چون جزء استیل اصلاً وارداتیه، ما نمیتونیم تولید کنیم چون صنایعش رو نداریم، بهمون نمیدن.
کاربریش تو صنایع مختلف چی میشه غیر صنعت ساختمان؟
استیل، حفاظ بانگی، رگال لباس، دستگیره سالمندی، ورق استیل برای آسانسور دکوراتیو، برای نمای ساختمان هم استیل استفاده میشه.
بله.
فروشگاه برق کاری میشن. قفسه استیل میخورن به خاطر اینکه دلار گرونشو نمیخرن مردم موسشون نمیرسه قدرت خریدش خیلی اومده پایین.
یک بخش هم به خاطر اینکه اگر شما صنعتی که خیلی باش در ارتباط هستید رو صنعت ساختمان در نظر بگیریم با توجه به رکودی که این روزها داره
میگم قدرت خرید اومده پایین دیگه. ساخت و ساز نیست، ساخت و ساز باشه بالای 3000 شغل در چرخشه، متاسفانه نداریم این ساخت و ساز بس که گرون شده مساله و قدرت خرید اومده پایین. الان مردم احتیاج عمومیشون هم نمیتونن بخرن، یه وای ولی مثلا استیل بخرن.
شما هم خسته نباشید جناب، شما پشت دخل نشستین و انگار حساب کتاب ها بیشتر با شماست، شاید بیشتر نگاه کنید کی میاد چی میخره و چند میخره. شما بفرمایید چالش های سنفیتون رو.
سلامت باشید. اگه دنبال چالش این هستی که ما چرا برای این کاسبی هایی که الان بد شده سنگایی که همه جلوی پای ما میندازن، اولین سنگش اینی که خیابون پامونه که قدیمی‌ترین خیابونیه که تو این صنف بوده، متاسفانه این خیابون سنگ فرش میشه و خیابون رو از سر تا ته خیابون رو بستن و متاسفانه ما دیگه گذر ماشین نداریم که کسی بخواد بارشو بزنه و ببره. موزرترین مشکل ما همینه که کاسبیا واسه همین خراب شده، نه صنف ما، خیلی از صنف‌ها که تو این پامنار بودن. این اولیش بود. دومیش گرونی که واسه مردم به وجود اومده و متاسفانه مردم الان مایحتاج اصلی خرید غذای خودشونو موندن، چه برسه به این که بخوان خونهشونو بازسازی کنن یا تزیینات خونهشونو بازسازی کنن یا بخوان برای زیباسازی شهر یا حتی برای زیباسازی خونه بخوان کاری انجام بدن. مالیات‌های سنگین، حقوق کارمندا، همه اینا موزلی شده که متاسفانه صنف استیل فروشش خیلی پایین اومده و گمرکی هایی که متاسفانه خیلی سنگین کردن و دست دلالایی که برای ترخیصکارا به وجود اومده که بار بدون هیچ گونه پشوانه الان دیگه تقریبا هر کسی بخواد میتونه آزاد کنه. و اینکه یکی از مشکلات اصلی که ما داریم، قبلا ما برای اینکه مثلا بتونیم یه جنسی رو وارد بکنیم با بانک ها مستقیم کار میکردیم، ولی الان متاسفانه دست دلالای صرافی افتاده که خیلی هزینه ها رو برده بالا و این هزینه ها باز معتبرشون به مردم میشه، چون ما وقتی هزینه بیشتری میکنیم هزینه باز به مردم میخوره، چون ما باید یه سودی در نظر بگیریم و اون سوده به این که جنس گرون دست ما میرسه، جنس گرون هم دست مردم میرسه. مردم این چرخه ایه که به همه مردم میخوره دیگه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، امیدوارم که واقعا همه اینها به سامان بشه و صنفی که انقدر آدمهای مختلفی باش در ارتباط هستن بتونه خوب بفروشه.
انشاءالله.
خب یکی از اقلامی که در ساختمان و ساختمانسازی حتما مورد نیازتون میشه کاشیست. گفتگو میکنم با آقای مصطفی گودرزی، رئیس اتحادیه کاشیساز و کاشی فروش تهران. آقای گودرزی سلام، روزتون بخیر.
سلام از بنده، انشالله که روز خوب و پربرکتی داشته باشید، در خدمتتون هستم.
یکی از نکات مثبت حداقل در حوزه ساختمان این هستش که با اظهار خوشحالی میتونیم بگیم در حوزه کاشی و سرامیک ما در کشورمون مشکلی نداریم و صادرکننده هم هستیم و کیفیت خیلی خوبی هم داریم، درسته؟
خوشبختانه بله، همونطور که از عزت‌عالی فرمودید، هم لحاظ کیفی بسیار خوب هستیم، هم لحاظ کمی تو رنکینگ خوبی در سطح جهان هستیم و میتونیم ادعا بکنیم که میتونیم هم صادرات منطقه داشته باشیم، همین که تو بود داخل دیگه نیاز به واردات کاشی سرامیک اصلا نداریم
و کاشی های معمول به قیمت به صرفه اقتصادی تا کاشی های لوکس آنچنانی هم در کشورمون داریم خودمون، درست؟
بله بله، کاشی اکونومی تا کاشی های شدیدن لوکس لاکچری.
اوضاع بازار الان چطوره آقای گودرزی؟
والا خب بازار داخل که بازار خیلی خوبی نیستش به خاطر ده ها مورد که حالا یکیش بحث بهای تمام شده کاشی سرامیک هستش که خب تو داخل با توجه به این که خیلی
یعنی خود کاشی سرامیک گرون شده و با افت فروش مواجه شده یا نه ساخت و ساز از رونق افتاده؟
هر دو، یعنی هم ساختمان سازی از رکود بالایی برخوردار هست و خب میدونید که تعداد پروانه های ساختی که به صنعت ساختمان داده میشه تقریبا میخوام بگم که یا حالت افقی پیدا کرده، هیچ گونه افزایشی وجود نداشته، بعدن هم کاهش پیدا کرده تو مقاطع مختلف. از زمانی که مسکن مهر تقریبا تمام شده ما افت مصرف داخلی داشتیم، به طور کل سرانه مصرفمون بسیار پایین هستش. از طرفی خب به دلایلی که حالا از اتالی میدانید، بهای ارز به اضافه هزینه های مختلفی که مترتب هست بر صنعت کاشی سرامیک، بهای تمام شده کاشی سرامیک رو بسیار برده بالا. و مهمتر از همه این دوتا بحث کمبود نقدینگی تو صنعت کاشی سرامیک هست، چه تو بخش تولید و چه تو بخش توزیع، این کمبود نقدینگی باعث میشه که خب تقریبا رکود پابرجا باشه. اما خوشبختانه تو بود صادرات موفقیت های نصیبمون شده، یعنی اگر واقعا صادرات ما به همین منوال برود جلو و انشالله رو به رشد باشه و بازار هدفمون از بازار منطقه کمی گسترده‌تر بشود، قاعدتاً ارزآوری خوبی خواهیم داشت و نقدینگی شرکت ها نسبتاً تأمین خواهد شد.
یعنی فکر میکنید میتونید یه روزی بگی ما کاشی های درجه یک داریم به اسپانیا و ایتالیا صادر میکنیم؟
اسپانیا و ایتالیا میتوانیم بگوییم امکان صادرات داریم، اما علت اینکه صادرات به اسپانیا، ایتالیا و بعضی کشورهای اروپایی نمیشود بیشتر بحثای سیاسی و بحثای اون عدم تبادل فرهنگی هستش. من عرض بخوام بکنم خدمتتون، برای مثال ما کاشیمون هرگز از کاشی ترکیه کم ندارد و بعضی جا از کاشی ترکیه بالاتر هست. برای شما وقتی تو اروپای غربی رفت آمد میکنید میبینید کاشی ترکیه به وفور پیدا میشود، ولی ما کاشیمون هرگز اونجا جایگاهی نداشته. قسمتیش بحثای تحریم ها هستش، قسمتیش بحثای مبادلات مالی هستش و خیلی چیزای دیگه. اینا مواردی هستش که در حقیقت گلوگاه های ما هست برای اینکه نتوانیم کالامونو به کشورهای اروپایی صادر کنیم، اما قابلیت اینو داریم.
اعضای اتحادیه‌تون چند نفرن آقای گودرزی؟
حدود 600 نفر.
600 نفر در شهر تهران که
بخش تولید عمدتاً فعال هستن، تولید کنندگان هم در سطح کشور که تولید کاشی در حقیقت صنعتی و مدرن دارن بالغ به 150 تا کارخانه تولیدی هستش.
و همه جور کاشی، یعنی کاشی های صنعتی، کاشی های بیمارستانی، مثلا مواد خاص،
یعنی هر کاشی که در داخل نیاز به مصرف باشد امکان تولید در صنعت کاشی سرامیک که ایران وجود داره.
کامل وجود داره.
کامل وجود داره. ما حتی یک متر مربع فعلا دیگه نیاز نداریم به واردات.
حالا جالب اینجاست که من گفتگو می‌کردم تو این برنامه با همکارانتون در صنف سنگبری و سنگتراشی، و اونها میگفتن که سنگ خب گرانه و کاشی و سرامیک جاشو گرفته و اونا رونق دارن در ساختمان و به دلیل گرانی سنگ مردم ترجیح میدن بیشتر از سرامیک و کاشی استفاده بکنن. شما هم میگید الان بازارتون رونق نداره، یعنی کفوشای دیگه، چیزای دیگه مثل لبینت و اینا هم داره جای کار شما رو میگیره؟
نه من اینطوری مطلق عرض نمیکنم. ببینید خب ما کالا همیشه کالای سنگ و کالای کاشی سرامیک میتونن کالای جانشینی هم دیگر باشن، به دلایل تنوع میتونه جای هم دیگر رو بگیرن یا به دلایل قیمت. و ضمن اینکه حالا بحث فرهنگی هم از خیلی جاها به دنبال سنگ هستن و بعضی جاها به دنبال کاشی و سرامیک هستن، اما صنعت ساختمان اون رونق بالا رو نداره که ما عرض کنیم تو داخل کم رونق هستیم. هم دیگه مختصر هستید، ما بالای 500 میلیون متر یا حدود 500 میلیون متر مربع ما تولید داخلی داریم، در صورتی که مصرف داخلی ما کمی بیش از 200 میلیون متر مربع هستش و بالغ بر 50-55 درصد این کالا بل اجبار صادرات داره انجام میشه که میتواند حسن باشد و میتواند این باشد که ما فرهنگ مصرف داخلیمون هنوز شبیه تولیدمون رشد نداشته، یعنی اینا توازن نداره، تقاضا و عرضه با همدیگه خیلی تعادل نداره در کشور ما. و امیدواریم که مصرف داخلی به حدی افزایش پیدا کنه، از کالای لوکس به کالای مصرفی تبدیل بشه و خیلی جاها توی ساختمان سازی از پشت تیوی گرفته به اضافه حتی اتاق خواب ها میتواند استفاده بشه و در نتیجه خب سرانه مصرف افزایش پیدا میکنه. و خدمت شما عرض کنم اگر صنعت کاشی سرامیک در بخش تولید ما آن چیزی که ماشینالاتش هستش و آن چیزی که موافقت اصولی ها داده شده اگر اینا به سرانجام برسه و کارخانه‌های تولیدی فول ظرفیت 100 درصد ظرفیت کار بکنن، ما بالغ بر 800-900 میلیون متر مربع تولید نهایی خواهیم داشت. و به همین دلیل که مصرف داخلی آن شدت و حدت و لازم رو نداره، بعضی تولید کنندگا با ظرفیت 70 درصد خودشون کار میکنن و بعضی از تولید کنندگان به دنبال طرح‌های توسعه‌شون دیگه نرفتن.
خب یه مقدار راجع به مسائل صنفی ازتون بپرسیم آقای گودرزی. اوضاع مالیاتی چگونه است؟
والا همیشه اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی یک توافق نصف نیمه انجام میدن، یعنی همیشه فرصت هستش برای اینکه پایان خرداد ماه و پایان تیر ماه که میشه به سرعت یک توافق نصف نیمه انجام بدن و در اون توافق نامه بعضی مواقع اتاق اسباب مجبور کوتاه بیاد، بعضی موقع سازمان امور مالیاتی کوتاه میاد، اما یک توافق چیز وجود نداشته. مدت هاست یک توافق تثبیت شده و مورد تایید هر دو نفر به صورت 100% هیچ وقت وجود نداشته.
آقای گودرزی فکر نمی‌کنید که واقعا توافق معنی نداره؟ مالیات باید بر مبنای درآمد و سود تحقق یافته واقعی باشه.
من هم با شما هم عقیده هستم. ما
باید توافق بکنیم که اینقدر مالیات بدید، سالی هم اینقدر اضافه بشه که
نه تو همون توافقات یک توافقاتی هستش که برای یک گروه خاصی که صرفاً فعالیت روزانه‌ای دارن که به حداقل ها هستش توافق می‌شود، ولی عمدتاً بر اساس دفاتر قانونی هستش. و امروز من میخوام ادعا بکنم که به مراتب نسبت به گذشته شفافیت مالیاتی به شدت افزایش پیدا کرده، هم شفافیت توزیع، هم شفافیت گردش های مالی، همه اینا داره انجام میشه. وقت بسیاری از اصناف ما تبدیل به شرکت شدن، یعنی سنت افراد حقیقی تبدیل به شخصیت های حقوقی شدن، بعد دفاتر قانونی برخوردار هستند و دفتر کل دارن، همه موارد رو با سازمان امور مالیاتی بررسی میکنن و داره انجام میشه. آن چیزی که توافق میشه بعد برای اندک گروه سنفی هستش که داره توافق میشه، ولی اکثریت اصناف دارن به صورت شخصیت حقوقی دارن فعالیتشون رو انجام میدن و بر همون اساس هم دارن مالیاتشون میپردازن. مالیات رقم بالای پرداخت میشه واقعا از طرف اصناف و به خصوص سنف ما. مدعی هستیم که تقریبا مالیات حقه رو دارن میپردازن، ولی امیدواریم که این تعامل و توافق بین دو طرف برقرار بشه که هم من متصدی واحد سنفی وقتی مالیات رو به فرد میپردازم خیالم راحت بشه که به هم اجعاب نشده، هم سازمان محترم امور مالیاتی بداند که مالیات ما رو که میگیرد همین به حقه هستش، خدایی نکرده من بالا پایین نکردم براشون. لذا این تعامله و این اعتماد سازی طرفه میتواند به فرهنگ سازی مالیاتی برای اصناف بسیار کمک بکند. قسمت این برمیگرده به اتاق اصناف، قسمتش برمیگرده به خود اصناف محترم و قسمتش برمیگرده به سازمان محترم امور مالیاتی.
در مورد بازار صادراتی صحبت کردید، یه نکته ای رو بهش اشاره نکردید شما. آیا ما به فکر نشان تجاری یا همون برند ملی برای کاشی و سرامیک خودمون بودیم؟ به اسم کاشی ایران، سرامیک ایران، یک برند ملی در بازارهای جهانی؟
متاسفانه خیر. بعضی از تولید کنندگان محترم کاشی سرامیک یک برند جهانی دارن، اونم به خاطر قابلیت هایی که تو صنعت کاشی سرامیک در بخش تولید دارن خودشون رو جهانی کردن. یعنی تو مثلا ایتالیا شما تشریف برید، اسپانیا تشریف برید، فلان برندی که حالا من سالانی سرشیشه برم به وفور میپذیرن، یعنی قبول دارن. بعضی از تولید کنندگان محترم به صورت جوینت ونچر با بعضی از تولید کنندگان کارخانجات اسپانیایی یک صورت شراکت یا تحت لیسانس دارن فعالیت انجام میدن، اما به طور کل این حد اقل هستش، یعنی بسیار بسیار کم هست. این متاسفانه این اتفاق نیفتاده که یک برند جهانی ما داشته باشیم و مدعی باشیم که در صنعت کاشی سرامیک تو جهان حرفی برای گفتن داریم و اونام پذیرای این موضوع باشن. شاید قسمتش برمیگرده به کمکاری تولید کنندگان و قسمتش برمیگرده به خدمت شما عرض کنم که اون تشکل‌ها و NGO‌هایی که بتوانن این تشکل رو به صورت نهادینه در صنعت کاشی سرامیک در سطح جهان گسترده بکنن. قسمتش هم برمیگرده به عدم تعامل رایزنهای محترم اقتصادی و دولتی که بتونن این تبادل نظر رو بین اصناف یا بین تولید کنندگان و تجار خارجی اینو بتونن انجام بدن. بالاخره اگر بشینیم یک گفتمان نزدیک داشته باشیم، همه اینا درصدهایی هست که میتواند کمک بکند اون نظر حضرت عالی تامین بشود، اگر هر کسی اون درصد خودش رو بتواند کمک بکند و به انجام برسوند.
و از دید ساخت و ساز، کاشی و سرامیک چند درصد ساختمون رو در بر میگیره آقای اودرزی؟
از لحاظ وزنی یا از لحاظ مالی؟
از لحاظ مالی.
از لحاظ مالی با توجه به اینکه صنعت ساختمان بسیار بسیار گران شده، بسیار گران شده، حداقلش اساسا چیزی حدود 2-3% هزینه مصرفی یک ساختمان میتونه در بر بگیره. چرا که بحث مساله های دیگه از که عمدش میتواند آهن باشد و سیمان باشد و آجر و این چیزا، 2-3% مثلا حدودم این 3% اینا در بر میگیره، خیلی سنگین نیستش. یه زمانی کاشی سرامیک به دلیل اینکه بهای تمام شده ساختمان خیلی بالا نبود مثلا بالغ با 5-6% انجام شد، ولی بهای تمام شده ساختمان سازی افزایشش بیش از افزایش کاشی و سرامیک بوده.
بله، و با توجه به اینکه 2-3% بیشتر همین الان هم باز با همه این وضعیت هزینه نمیشه، به نظرتون کیفیتش چگونه باید باشه در ساخت و ساز؟
خب ما توقع اینه که کیفیت بسیار بالا باشد، اما خب کیفیت بالا مستلزم هزینه بالا هستش و بهای تمام شده بسیار بالا خواهد رفت. آیا همه مصرف کنندگان محترم کاشی سرامیک توان خرید کالای با قیمت بالا رو دارن؟ یا اینکه اصلا اگر توانشون هم داشته باشن آیا صلاح میدونن این کارو بکنن؟ شما وقتی که ببینید توی یه مجموعه کار کاشی سرامیکی بخوان انجام بدن مصرف بکنن، خب به همون نسبت اقلام دیگر هم استفاده میکنن، از لوازم بهداشتی ساختمانی، از خدمت شما عرض کنم که بحث دکوراسیون، بحث کابینه، اینا برها برای اینکه بهای تمام شدهشون رو کاهش بدن که بتوانن رقابت بشن. بعضی مناطق رقابتی هستش دیگه، چون مصرف کنندگان محترم یا خریداران ملک یک توانایی خاصی دارن تو منطقه، نمیتونن هر قیمتی خرید کنن، مجبورن از قیمتهای مساله از مساله ضعیفتری استفاده بکنن تا بهای تمامشدهشون کاهش بده کنن که بتوانن تو بازار رقابت ساختمان بتونن جا نمونن. ولی قسمتی از بازار اصلا به دنبال قیمت نیستش، به دنبال کالای با کیفیت هستش و دنبال اصلا این نیستش که بهای تمامشدهش کاهش بده، یا آرشیتکت ساز هستن یا اینکه برای خودشون شخصی ساز هستن و به دنبال کالای لوکس هستن. خب کالای لوکس، مثال عرض می‌کنم، امروز یک اسلب 1.5 متر خب هر کجا مصرف نمیشه که 1.5 متر. حالا ما واقعا افتخار می‌کنیم که یکی از کارخانجات محترم تولیدی داره اسلب‌های درست می‌کنه که 1.60 از 2 و 1.60 از 3 و 20 هستش وقتی که یه همچین قابلیت داره، ولی این کالا نزدیک 700-800 هزار تومان قیمتش هستش، نزدیک 1,000,000 تومان هر 1 متر مربع قیمتش هستش، ولی همه جا قابل استفاده نیستش به اضافه اینکه همه کس استفادهش نمیکنه.
بله، نکته باقی مونده آقای بود از زیر فرمایید.
خوشحال شدم از اینکه تونستم پاسخ سوالای شما بدم، ان شاءالله که مسئله که فرمودید، سوالاتی که کرده بودید، من پاسخ مناسب داده باشم و تشکر میکنم از اینکه وقتی در اختیار من قرار دادید که خدمتتون باشم.
مجوزم راحت میدین به که همکاران جدیدی بخوام بیان یا نه؟
قطعاً ما کار بازاریابی داریم میکنیم برای همین موضوع که واحدهایی که نیاز به تمدید پروانه دارن یا نیاز به صدور پروانه کسب دارن با مکاتباتی که انجام میدیم تشریف بیارن، ما با کمال افتخار در خدمتشون باشیم.
درگیر ماده 186 نمیشن؟
متاسفانه هستیم دیگه. متاسفانه هستیم و امیدوارم سازمان محترم امور مالیاتی همونطوری که در گذشته راجع به این موضوع تعامل داشتن و محبت کردن و وقتی رو دادن که حالا این کار انجام بشه، مجدداً اینو تمدید بکنن و اجازه بدن ما واحدهای سنتی فاقد پروانه کسب رو بتوانیم ساماندهی بکنیم و پروانه صادر کنیم. و اگر ماده 186 همچنان بخواد دست و پاگیر باشه برای ما و ما رو به چالش بندازه و نتوانیم پروانه کسب صادر کنیم، به نظر من سازمان امور مالیاتی هم ضرر خواهد کرد، اتحادیه هم ضرر خواهد کرد و واحدهای سنتی از همین بهانه میتونن استفاده کنن و پروانه نگیرن و ما هم کارش اینو میتونیم بکنیم. میگه آقا به من پروانه بده، من ماده 186 حالا به هر دلیلی من گیرش هستم. اینه که خواهشم از سازمان محترم امور مالیاتی این هستش که محبت بکنن و اجازه بدن که کماف سابق تو اون دوره‌ای که برای ما تمدید کردن مجددا تمدید کنن و ما با این مشکل در حقیقت دست و پنجه نرم نکنیم.
بسیار سپاسگزارم آقای گودرزی، خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
در خدمتتون هستم. خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من با آقای گودرزی رئیس اتحادیه کاشی سازان و کاشی فروشان تهران رو شنیدید.
زنجیره. تولید اشتغال زایی بهره‌وری بازاریابی و توزیع در زنجیره
شنوندگان عزیز، زنجیره رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در برنامه امروز همچنان پیگیر مسائل صنفی هستیم. یکی از مسائل صنفی در واقع رعایت قوانین نظام صنفی هم به جهت کشوری و هم به جهت استانی است. یعنی ما اتاق اصناف در استانها هم داریم و یکی از کارهای اساسی اتاق اصناف به خصوص در استانها تو این ایام رساندن ارزاق عمومی، توزیع به موقع و تنظیم بازار به جهت لوجستیک و پشتیبانی از بازار در مورد کالاهای روزگردش هستش. امروز یه مقدارم در این باره صحبت میکنیم، از یکی از اتاق اصناف یکی از استانها مهمان داریم، باهاش گفتگو خواهم کرد. شنوندگان عزیز، در این فرصت گفتگو میکنم با آقای زند، رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی در شهر عراق. آقای زند سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جعفر جان، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای زند، کلن استان مرکزی چند واحد صنفی داریم؟
استان مرکزی حدودا بیش از 60,000 واحد صنفی در 4 تولیدی توزیع خدماتی و خدمات فنی در 12 شهرستان استان در حال فعالیت هستند.
و تعداد رسته ها و مجموع این فعالیت ها اینا چگونه است؟
ما خب رسته ها هم مثل مابقی کشور بسیار زیاد، اما خود در مجموع میتونیم در 4 بخش تولیدی و توزیع و خدماتی اینها رو توزیع کنیم و بیش از 2,000 رسته در استان فعال هست.
اوضاع کلی کسب و کار چگونه است آقای زند در استان مرکزی؟
ببینید، استان مرکزی یک استان صنعتی هستش و به طبع یک استان صنفی نیست. شاید ما 2% از سهم واحدهای صنفی کشور رو داریم و به دلیل اینکه استان مرکزی یک استان توریستی نیست، اوضاع کسب و کار و حاسبی در مجموع در استان مرکزی خوب نیست برای اصناف. استان مرکزی را به عنوان قطب صنعت و پایتخت صنعت ایران می‌تونیم ببینیم، نه صنف. به همین جهت اصناف ضعیفی داریم.
خب بالاخره مردم اونجا ساکنن، یه سری کالا نیاز دارن، یه سری...
بله دقیقاً، به دلیل نزدیک بودن به پایتخت و وجود قشر کارگری، افرادی که از وضعیت بهتری برخوردار هستن که از پایتخت و شهرهای همچون قم و اصفهان خریدشون رو میکنن و افرادی که کارگرن و ضعیف‌ترن، خب مسلماً از یک درآمد کمتری هم برخوردارن و به طبع برخی از اقشار ما کمترین درآمد رو دارن. نزدیکی به پایتخت یکی از معایب این هست که کسب و کار ما بد باشه.
اوضاع مالیات چگونه هست؟
مثلا در بخش توزیع، اتفاقا همین رو میخوام عرض بکنم که متاسفانه از زمان تغییر قانون مالی